من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت گاه گفته می شود که این مسئله در کلمات قدما معنون نبود و گاهی هم گفته می شود که نشانه های هر دو قول در سخنان قدما یافت می شود. شاید منشأ این دو مطلب این باشد که از اون جهت که در خارج وجود عین ماهیت است و ماهیت عین وجود است، این دو اثر بر او مترتب بود. اثر اول این که داعی نداشتن بحث کنن که وجود اصیل است یا ماهیت، با فرض اینکه اینا در خارج عین همند، در خارج بیش از یکی نیست. و اثر دوم این است که چون وحدت نیست، اتحاد است، گاهی نشانه اصالت وجود در کلمات قدما ظهور میکرد، گاهی نشانه اصالت ماهیت. چون وجود و ماهیت در خارج متحدن، لذا هم اثر اول بر او مترتب است که تصریح نکردن به اصالت یکی از این دو دون دیگری، و هم اثر دوم مترتب است که نشانه اصالت وجود تارتن و نشانه اصالت الماهیه اخرى از کلمات قوم استفاده میشه. مطلب دوم آن است که برای اینکه کثرت خارجی نداشت. بله، کثرت خارجی نبود. چون کثرت خارجی نبود بحث نکردن، لذا نشانه های هر دو قول در کلمات اینها پیدا میشود. وگرنه بله، البته بعدی ها تحقیقات بیشتری کردن. بله، اما چرا از اون طرف میگوین کل ممکنه زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون وجود، و از یه طرف هم گاهی اثر اصالت الماهیه از کلماتشون برمیخیزد، گاهی نشانه های اصالت وجود، ولی معزاله اصلا مطرح نمی کنن. این نیست. منتها نشانه های اصالت وجود در کلمات قدما بیش از نشانه های اصالت ماهیت است. نه تنها اصالت وجودی که سایر مشائین برانند، بلکه اصالت وجود حکمت متعالیه را می شود از سخنان مرحوم شیخ استفاده کرد. یعنی از بعضی از عبارت های تعلیقات مرحوم بوعلی می شود استفاده کرد که وجودات امکانی عین الربط الالله هستند و عین الفقرن نه فقیر. اگر در مسئله امکان فقری سخنی به میان بیاید انشاءالله و از تعلیقات مرحوم شیخ اون عبارت هم خونده بشود، معلوم می شود که زمینه تفکر امکان فقری در کلمات مرحوم شیخ بوده است. و اگر امکان فقری در کلمات ایشون باشه، یقینا مسئله اصالت وجود هست. منتها وقتی این کتاب ها به دست یک متفکری نظیر صدر المتعلهین رضوان الله علیه بیفته، او خوب از این مایه ها بهره ای میبرد. مطلب دوم آن است که در طرح مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیه قبلا گذشت و سید الاستاد رضوان الله علیه هم در نهایه بیان کردن و مرحوم آخوند و متأخران هم در کتاباشون تبیین کردن که سر آشنایی نفس به مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت این است که بعد از احراز اصل واقعیت و بعد از اینکه هر چیزی در خارج بیش از یکی نیست، میبینیم وقتی این اشیاء که در خارج یکی هستند به ذهن که آمدن به دو امر منحل میشوند، از یکی به نام ماهیت و از دیگری به نام وجود یاد میشوند، که منظور از ماهیت در اینجا ها مایی غالب جواب ماهوست، نه ما به شیح و بهوه. اونگاه ذهن این سوال را طرح می کند که در خارج که بیش از یک واقعیت نیست و این شیعی که در خارج بود به ذهن که آمد به دو امر منحل شده است، کدام یکی از این دو امر از اون واقعیت حکایت می کنند و دیگری بلعرز در پرتوب اون یکی در خارج محقق می شود. بنابراین ما وقتی اشیا را به ذهن می آوریم به دو امر منحل می شود. اون دو امر، یکی مابل امتیاز است و دیگری مابل اشتراک. یعنی میگوییم درخت هست، انسان هست، ستاره هست، این هستی مشترک است، اما درخت و انسان و ستاره از هم امتیاز دارند. لذا از ماهیت و از وجود سخن به میان می آید و در تعیین اصیل از هر کدام بحث. این خلاصه طرح بحث که در کلمات مرحوم آخوند و سیدن استاد است. روی این بیان یک نقدی می شود شده است و این که تمایز همواره تمایز ماهوی نیست. گاهی ممکن است که تمایز باشد ولی تمایزش ماهوی نباشد، نظیر تمایزی که افراد یک ماهیت با هم دارند و از هم دارند. افراد یک ماهیت مثل زید و عمر، اینها از هم متمایزند در حالی که ماهیتشون یکی است. پس ما اگر بخواهیم طرح بحث را این چنین ارائه بدیم که اشیاء که در خارج هستند یکی هستند، وقتی که به ذهن آمدن منحل می شوند به مابل امتیاز، به مابل اشتراک، بعد بگوییم مابل امتیاز ماهیت است، مابل اشتراک وجود، این سخن تام نیست. تا اونجا درست است که اشیا در خارج یکی هن، وقتی هم که به ذهن آمدن به دو ان منحل می شوند، اما یکی مابل امتیاز به دیگری مابل اشتراک. اما این بعدی تام نیست که بگوییم مابل امتیاز ماهیت است، مابل اشتراک وجود، زیرا افراد ماهیت واحده اینها هم وقتی که به ذهن آمدن منحل می شوند به دو امر، مثلا بگویم زید هست، امر هست، این زیدیت و امریت ما به تمایز هست و وجود ما به اشتراک، در حالی که ما به تمایز امر ماهوی نیست. این نقدی بر سخن مرحوم علامه. و این نقد ناتمام است برای اینکه در همه مواردی که افراد از یکدیگر ممتازن، این امتیازشون به ماهیت برمیگردد و اون تمایز ماهوی مایه تمایز فردی است. بیان ذلک این است که اگر ما گفتیم زید انسان است، زید موجود است، امر موجود، این زید و امر یک ماهو دارن و یک منهو. از نظر ماهو، ما اگر زید و عمر را به ذهن بیاریم میبینیم دو چیز نیامده، یعنی ماهیت زید انسان است، ماهیت عمرم انسان. همونطوری که زید منحل میشود به انسان و هستی، عمرم منحل میشود به انسان و هستی. پس از اون جهت که زید و عمر تمایز ماهوی ندارن، در ظرف ذهن هم تکثیر نمیشود. و اما از اون جهت که منهو دارن، این منهو به ماهو برمیگردد. مثلا یکی ابیض است، دیگری اسود، خب یکی بیاض دارد، دیگری سواد، اون بیاض ماهیتون، اون سواد ماهیتون. ما در زید و عمر یه تمایزی پیدا نمی کنیم که به ماهیت برنگردد. که از اون جهت که زید و عمر یک ماهیت دارن، اینها رو ما وقتی تحلیل میکنیم دو چیز نیست، دیگر نمیگیم زید هست، امر هست. دست رو اولی میذاریم میگیم انسان هست، دومی که امر باشد میبینیم دست همون جای اول گذاشتیم، جای دیگر نگذاشتیم. وقتی که زید و امر را رو جهت ماهویشون بحث میکنیم، دیگر نمیگیم زید امر، میگیم انسان، دومی هم همون انسان است. اگر ما زید را به ما انه انسانون که ما بل اشتراک با امر است منحل کردیم، میگوییم زید هست، یعنی انسان هست. وقتی نوبت به امر رسید میبینیم حرف تازه‌ای نداریم، دیگه حرف نمیزنیم، برای اینکه اگر ماهوی زید و امر را مطرح میکنیم، دومی همون اولی است. اگر سخن از تمایز زید و امر است، پس معلوم میشود که از ماهو گذشتیم به منهو رسیدیم. منهو عبارت از یه سلسله ماهیاتی که اون ماهیات برای افراد خودشون نوع اند و ذاتی هن. برای زیدی که بالعرض زیر پوشش و ماهیات هست عرضیان، یعنی ابیض و اسود، برای بیاض و سواد نوع اند و ذاتی، برای زید و عمر عرضیان. بنابراین اگر زید و عمر تمایزی پیدا کردن، باز به برکت ماهیت است. قهرن ما جایی نداریم که ما به امتیاز باشد و مابل اشتراک، مگر اینکه ما به امتیاز ماهیت برمیگردد، مابل اشتراک به وجود، خواه ماهیت ذاتی این مصداق باشد، خواه ماهیت عرضی این مصداق. بل از اون جهت که ماهیت ندارن تکثیر هم نشدن، یعنی ما دوتا حرف نزدیم. یعنی وقتی که زید را به ما انهو انسانون ملاحظه کردیم، نوبت به امر به ما انهو انسانون رسیدیم، حرف جدیدی نداشتیم، از دوتا حرف نزدیم. زید به ما انهو انسانون، زیدون ها یعنی انسانون ها موجودون. وقتی به امر که رسیدیم به ما انهو انسانون که میخوام سخن بگیم، بگیم حرف تازی نداریم، از حرف دومی نداریم که با اولی بشه دوتا. اما اگر سخن از منهو شد، اینها متعددن، منهوهای اینها به ماهوی دیگری برمیگردد که اگر ما ماهیت را برداریم، بساط کثرت هم رخت بریبندد. این است که مرحوم سبزوای دارد به کثرت الموضوع قد تکسرا. این موضوع ماهیت است. حالا خواه کلی ذاتی این مصداق باشد، مثل انسان که ذاتی زید است، یا ذاتی باشد برای چیزی دیگر و عرضی باشد برای این مصداق، مثل ابیض و اسود که برای بیاض و سواد ذاتی هم، برای زید رومی و عمر زنجی عرضی هم. چرا تمایزشون تمایز غیر از تشخص دیگه، تشخص به وجود است، تمایز. مطلب سوم آن است که گاهی در تعبیین مقدمات بحث اینچنین گفته می شود که ما ناچاریم وجود محمولی را اثبات بکنیم. یعنی قبل از اینکه مشخص بشود وجود اصیل است یا ماهیت اصیل، باید ما یه وجود محمولی داشته باشیم که بعضی از فلاسفه غرب وجود رابط را میپذیرن و وجود محمولی را نمیپذیرن. ما اول باید وجود محمولی را اثبات بکنیم، بعد وارد مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت بشویم. این هم یک سخن، این هم ناسواب است. برای اینکه ما وجود محمولی را اگه بخوام اثبات بکنیم، این متفرقه بر اصالت وجود است. تا ما اصل وجود را ثابت نکنیم، چگونه بعضی از اقسامش را به نام محمولی اثبات میکنیم؟ مسئله اصالت وجود متوقف نیست بر اثبات وجود محمولی، مسئله اصالت وجود متوقف است بر اثبات الموجود، نه الوجود. ما یک الموجودی داریم، نمیدانیم این الموجود یعنی این واقعیت ماهیت هست یا وجود. میگوییم الشجرو موجودون در مقابل معدوم، اما نمیدانیم الموجود که همون واقعیت هست مال شجریت هست یا مال هستی او. پس ما به الموجود محتاجیم، نه به وجود محمولی. مطلب چهارم این است که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه فرمودن به این که بنابر اصالت ماهیت، اصالت الماهوی باید یه پاسخی قانع کننده ارائه بدهد و در این پاسخ میماند، ولی بنابر اصالت الوجود پاسخ قائل به اصالت وجود روشن است. بیان ذلک این است که قائلین به اصالت ماهیت میگوین بحث ما در ماهیت یعنی میم و الف و ها و یا و تا نیست، چون خود این ماهیت مفهوم است نه ماهیت. الماهیت و ماهیتون بالحمل الاولی و مفهومون و لیست بالماهیت بالحمل شایب، چون خود این ماهیت یعنی میم و الف و ها و یا و تا این مفهوم است، و اگر ماهیت می بود یکی از اجناس عالیه می شد. این مفهوم بر ده جنس به نحو صدق عرضی صادق است. همونطوری که مفهوم شیئیت عرض است، مفهوم ماهیت هم عرض است که ماهیت را به ده مقوله تقسیم می کنن. ماهیت خودش مفهوم است، این رأساً از حریم بحث بیرون. مصداق ماهیت اونی که بالحمل شایع ماهیت است، مثل انسان، شجر، حجر، امثال ذلک، اون هم من حیث و هیه هیه لیست الهیه، اون هم داخل در محل بحث نیست، برای اینکه بدون جعل جائل واقعیت ندارد. اما ماهیت مجعوله، ماهیت متحققه، این اصالت دارد. خب سخن سیدن الاستاد وفاقاً لحکمای متعله این است که شما که میگویید ماهیت من حیثوهیه لیست اللهیه، بعد ماهیت محققه در خارج اصالت دارد، اون ماهیت محققه در خارج چی دارد؟ اگر وجود یک لفظی است و یک مفهوم و هیچ فرد و مستاقی ندارد، فرق ماهیت من حیثیه با ماهیت متحققه در خارج چیست؟ خارج که ظرف نیست که مثلا ماهیت در خارج وجود دارد، چون خارج مرتبه از مراتب واقعیت است. مثلا اگه ما بگویم درخت در خارج است، به این معنا نیست که درخت در زمین است، چون کره زمین موجود خارجی است، او در کجاست؟ اگر بگویید در فضاست، فضا موجود خارجی است، او در کجاست؟ منظور وجود در خارج این نیست که یک ظرف و مجرور باشد، اون وجود منشأ اثر رو میگن وجود خارجی. اگر وجود مفهومی بود بلا مصداق، نه در مسئله جعل قائل به اصالت ماهیت سخنی برای جواب دارد، نه در اصالت وجود، اونها میگویند به اینکه ماهیت وقتی جعل شد اصیل میشود. جعل شد یعنی چه؟ یعنی اون خالق به او چی میدهد؟ وجود میدهد. وجود را که شما گفتید امریس اعتباری، یک مفهومی است بی مصداق، بگویید به او ربط میدهد، ربط هم همون عین الوجود است، منتها لفظ رو عوض کردی. جائل به این ماهیت چی میدهد؟ میگید ماهیت رو محقق کرده است. این تحقق که در درون ماهیت نبود، یک وصفی است برای ماهیت، اون تحقق چیست؟ شما که برای چیزی غیر از ماهیت سهمی از واقعیت قائل نیستید، بنابراین نمی شود گفت به این که این مسئله به مسئله جعل مربوط است. ممکن است قائل به اصالت ماهیت بگوید ماهیت بعد از جعل می شود اصیل، برای اینکه مسئله جعل یک مقدار متفرع بر مسئله اصل واقعیت است که در خارج چی واقعیت دارد. اونگاه تعیین محور علت و معلول مشخص می شود، کاری که علت به معلول می کند و به اون می دهد مشخص می شود. بالاخره یا وجود محمولی است یا وجود رابط است، یک سهمی باید اون امر مجعول از واقعیت داشته باشد تا جائل اون را به غیر اعطا کند. بنابراین این چنین نیست که قائل به اصالت ماهیت بتواند بگوید که ما مسئله را به جعل واگذار میکنیم، ماهیت مجعول سهمی از واقعیت دارد، چون در مسئله اصالت بحث در این است که چی در عالم واقعیت دارد و چی واقعیت ندارد. اگر اصالت الماهوی به این گمان مسئله را حل کرده است که وجود هیچ واقعیتی ندارد و ماهیت است که واقعیت دارد، اونگاه در مسئله جعل که رسید میگوید چی؟ واجب ماهیت را ماهیت میکند، یعنی جنس و فصل را جنس و فصل میکند، یا جنس و فصل را واقعیت میدهد. اون واقعیت که غیر از جنس و فصل است لابد وجود خواهد بود. ممکن است کسی در نام بردن اسم دیگر انتخاب بکنه. مسئله بعدی که مهمتری مسئله امروز هست این است که سیدن استاد رضوان لاله در همون اون نتایجی که بر اصالت وجود بار کردن این است که بنابر اینکه وجود اصیل باشد و ماهیت اعتباری، هر حکمی که برای ماهیت ثابت است در حقیقت وصف به حال متعلق موصوف است. این حکم مال وجود است بل اصاله، مال ماهیت است به تبع. در اونجا که عوارض مفارق یک ماهیت بر ماهیت حمل می شود، اونجا حکم روشن است. در اونجا که عوارض ذاتی ماهیت بر ماهیت حمل می شود، این یک، یا جایی که اجزای ماهیت بر ماهیت حمل می شود، دو، یا جایی که خود ماهیت بر ماهیت حمل می شود، سه. در این سه مورد که جهت قضیه ضرورت است، در این سه مورد هم صاحب اصلی حکم وجود است. یعنی ثبوت ماهیت برای خود ماهیت هم به برکت وجوده است. این سخن در بیانات سر متعلین رضوان الله علیه است و سیدن استاد رضوان الله علیه هم در نهایی بود تصریح کرده است. نقدی که بر این شده است این است که در اون مواردی که چیزی به حمل شایع بر ماهیت هم می شود، اینجا درست است که صاحب اصلی وجود است، زیرا در حمل شایع ملاک وحدت وجود و مصداق است و چون اصالت از آن وجود است بنابراین صاحب اصلی اون احکام وجود خواهد. ولی اگر سخن در حمل شایع نبود که مسئله وجود مطرح است، سخن در حمل اولی بود که مسئله مفهوم مطرح است نه مصداق، پس اصلا سخن از وجود مطرح نیست. اگر سخن در محور حمل اولی بود، چون در حمل اولی سخن از وجود نیست فقط مفهوم است، می شود با قطع نظر از وجود ذاتی را بر ذاتی حمل کرد، یعنی جنس و فصل را بر خود شی حمل کرد، خود شی را بر خود شی به نحو حمل اولی حمل کرد. حالا لوازم ذات را نتوانیم مسئلتون اخرى، ولی در اونجا که محور حمل مفهوم است نه مصداق، حمل هم حمل اولی است، در اونجا می شود با قطع نظر از وجود حمل را تصمیم کرد و محمول را بر ماهیت حمل کرد بدون لحاظ الوجود. جواب این نقد آن است که اگر منظور آن است ما با غفلت از وجود می توانیم حمل اولی را تأمین کنیم، این نقدی بر سخن مرحوم علامه نیست، چون مرحوم علامه نفرمودن به این که شما اگر خواستید محمول را بر موضوع برو در حمل اولی مترتب کنید حتما باید وجود را در نظر داشته باشید، خواه شما متذکر باشید خواه غافل، منظورشون این است که صاحب اصلی این محمول و این حکم وجود است، خواه شما متذکر باشی خواه غافل. اگر منظور آن است که نه تنها ما با عدم لحاظ وجود می توانیم محمول را بر موضوع به حمل اولی حمل بکنیم، بلکه با لحاظ عدم الوجود، نه تنها با عدم لحاظ وجود می شود محمول را بر موضوع در حمل اولی حمل کرد، بلکه با لحاظ عدم الوجود هم محمول را به حمل اولی بر موضوع می توان حمل کرد، اگر منظور این باشد این سخن ناتمام است. چرا؟ برای اینکه حمل چه حمل شایع باشد و چه حمل اولی وحدت است، وحدتون علا کسرت نصف و کسرت اعتباری، این یه مقدمه. وحدت مسابق با وجود و هستی است، این دو مقدمه. پس در حمل وحدت هست و در حمل وجود هست. شما وقتی محمولی را بر موضوع حمل میکنید در محور هستی دارید حمل میکنید، این یک. این وحدت بدون وجود نخواهد بود. در اونجا که گره بین مفهوم هاست، مفهوم بندی است نه مصداق گیری، که دوتا مفهوم ها را دارید به هم گره میزنید، مفهوم بندی است که میشه حمل اولی. این بند دو مفهوم یک اتحاد است و اتحاد وحدت است، وحدت مسابقه با وجود است، اینا مهمان هستی هستند که گره میخورن. اگر این وحدت نباشد محمول با موضوع گره نمیخوره در مفهوم بندی، این یک. و ثانیاً ما باید مسئله اصالت وجود را و اعتباریت ماهیت را درست تبیین کنیم تا معلوم بشود ماهیت چه در حمل اولی چه در حمل شایع مهمان وجود است و وجود چه در حمل اولی و چه در حمل شایع سنایی صاحب حکم است. و اون مسئله به مسجریان کلی طبیعی برمیگردد که یک حاشیه مبسوطی مرحوم سبزواری در همین این ذیل صفحه 38 و 39 اسفار که چند روز قبل خوندیم دارد و همین معنا را هم مرحوم سبزواری در منطق منظومه صفحه 20 و 21 دارند. اونجا یه بحث لطیفی دارن در نحوه کل وجود کلی طبیعی که همون مطلب در حاشیه‌شون بر اسفار آمده. حالا ممکن است بعضی از تعبیرات فرق کرده باشد، وگرنه اساره این حاشیه‌شون که در جلد اول صفحه 38 و 39 آمده همین مطلبی است که در شرح منطق منظومه صفحه 20 تا 21 آمده. و خلاصه اون سخن این است که در وجود کلی طبیعی بحث است که کلی طبیعی وجود دارد یا وجود ندارد. قائلین به اصالت ماهیت این بحث را یه نحو طرح میکنند، قائلین به اصالت وجود این بحث را به سبک دیگر طرح میکنند. قائل به اصالت و ماهیت میگوید هر چه واقعیت دارد ماهیت است، منتها وجود جز اعتبار چیز دیگر نیست، منتها این کلی طبیعی آیا خودش در خارج موجود است؟ متن کلی طبیعی خودش در خارج موجود است که وصف به حال موصوف باشد، یا کلی طبیعی در خارج موجود نیست، افراد او در خارج موجودند که وصف به حال متعلق موصوف باشد؟ یعنی وقتی گفته شد الشجر و محققان و موجودان، بنابر این که کلی طبیعی خودش وجود داشته باشد، نفس طبیعت شجر به طبیعت حل کلیت الوسیه در خارج موجود است، نه به قید کلیت که کلی منطقی از بحث بیرون است، مجموع کلی طبیعی و کلی منطقی کلی عقلی نامیده می شود او از بحث بیرون است، نفس این طبیعت به نام شجر یعنی الجسم نامی. اون که قائل است به اینکه کلی طبیعی محقق است میگوید از شجر نامی در خارج محقق است. حالا یا به زعم رجل مشهود در اون محل سخن میگوید، یا دقیق تر سخن میگوید علی حال از شجر ایل جسم نامی این در خارج محقق است. دیگری که میگوید کلی طبیعی وجود ندارد و وجود کلی طبیعی به معنا وجود افراد است، میگوید این وصف به حال متعلق موصوف است. وقتی گفتیم شجر موجود است یعنی هازل فرد از شجر واقعیت دارد، زاک الفرد و زالک الفرد واقعیت دارد، افراد و اشخاص شجر واقعیت دارند نه نفس طبیعت شجر. پس او که میگوید وصف بال متعلق موصوف است، یعنی اگر ما گفتیم هازل شجر و محققان وصف بال موصوف است، اگر گفتیم از شجر و محققان کلی طبیعی است وصف بال متعلق موصوف است. این خلاصه سخن اصالت الماهوی. اما اصالت الوجودی میگوید ما چه بگوییم از شجر موجود است که کلی طبیعی است، چه بگوییم از شجر موجود نیست، هاذا شجر موجود است ذاکه و ذالکه، علی ای تقدیر وصف به حال متعلق موصوف است. و اسناد تحقق به هاذا شجر نظیر اسناد تحقق جریان به میزاب است. اگه گفتیم جرل میزاب یعنی آب جاری است نه ناودان. خواه شما بگویید از شجر موجود است، خواه بگویید هاذا شجر موجود است، نه کلی طبیعی موجود است نه فرد موجود است، بلکه این واقعیت و هستی مال وجود شجر است. یعنی وجود و شجره موجودون بالاصاله، شجریت در پرتو وجود موجود است به تبع. چه بگویید کلی شجر و نعت کسرت، چه بگویید هازا و زاکه و زالک. پس تحقق از آن هستی است و اصل شجریت یا مصداق شجریت مهمان هستی است. قائل به اصالت وجود همونطوری که مراحل دیگر را فلسفتی کرد، این اصالت وجود هم مراحل فراوان را پشت سر گذاشت. در بخشی از موارد می گفتند به این که وجود واسطه در عروض است، مثلا یعنی وجود باعث می شود که ماهیت هم محقق می شود. این را یا گفتن یا اوائل می شود فهمید. یعنی بالاصاله وجود محقق است، ولی بالعرض یا به تبع ماهیت به دنبال او وجود دارد. این نظیر جالس سفینه. نظیر جالس سفینه نباشد، نظیر این که یک شیء حرکت میکند، یک موجودی به تبع او به دنبال او حرکت میکند، که یکی بالاصاله حرکت میکند، دیگری به تبع. وقتی که دیگری به تبع شد، وصف به حال موصوف است ولو واسطه در عروض، مثل اینکه آتش گرم است ولی به وسیله حرارت آتش آب گرم می شود. اگر گفتیم الماء حارون، مجاز نیست، حقیقت است، منتها حرارت آب به وسیله حرارت آتش است. اگر می گوییم شجر موجود است، مجاز نیست، بلکه به وسیله وجود موجود است. این نظر مثلا متوسط یا اوائل امر، منتها یکی اصلی و دیگری تبعی. از این مرحله دقیق تر آن است که این واسطه در عروض نباشد. اصلا همونطوری که واسطه در ثبوت نیست، واسطه در عروض هم نیست. به هیچ نحوه تحقق برای ماهیت حاصل نیست. قهرن می شود مجاز، یعنی اسناد تحقق به ماهیت اسناد الى غیر ماه و لست، نظیر جرال میزا و امثال ذلک. این می شود مجاز. مجاز گاهی نظیر جالس سفینه است که می گوییم فلون متحرک از تهران به قم آمده است، که در حقیقت اتومبیل آمد نه سرنشین، مگر اینکه مرور بر سطح را هم حرکت بدانیم. در اینجا این می شود واسطه در عروض، یعنی سبب در مجازیت. یعنی اگر ما گفتیم جالس سفینه متحرک است، مجازن گفتیم، نه تنها واسطه در ثبوت نیست، واسطه در عروض خارجی هم به اون معنا نیست، واقعا می شود مجاز. اما این یک واسطه در مجازی است که بین واسطه و ذل واسطه تعدد در وجود است. یعنی سفینه موجود است و حرکت میکند، جالس سفینه جداست و ساکن است، اینا فاصله دارن از هم. گاهی از این مرحله هم میگذرد، میگیم به این که وجود که واسطه تحقق ماهیت است، نظیر جنس و فصل است، که پیوند اینها خیلی عمیق است و جنس به وسیله فصل محقق میشود، ماهیت هم به وسیله وجود محقق میشود، که ان الوجود آرز المهیه تصورن اما وتحدا هویه، وجود و ماهیت در خارج متحدن، اونطور که جنس و فصل در خارج متحدن، منتها فصل محقق است و محقق جنس، جنس مبهم است به وسیله فصل محقق می شود. پیوند وجود و ماهیت این چنین است. این هم یک برداشت از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. از همه اینها دقیق تر همان است که مرحوم سبزواری چه در تعلیقشون بر اسفار، چه در بیانشون در شرح منطق منظومه، فبودن یه وچه دیگریست علاوه وچه این که لا یعرفه الا راسخون فی العلم، فبود علاوه وچه یعرفه راسخون فی العلم. اون عبارت از آن است که شما یک وقت میگویید سفینه حرکت کرد بالاصاله و جالس سفینه حرکت کرد به تبع، یک وقت میگویید نور حرکت کرد، شاخص حرکت کرد، سایم به دنبال او حرکت کرد. یک انسان متحرکی که در آفتاب راه میرود، سایم به دنبال او راه میرود، حرکت میکنه. اسناد حرکت به خود این شاخص که روان است، اسناد الی ماهوله است. اما اسناد حرکت به سایه از باب اسناد حرکت به جالس سفینه است؟ نه. از باب اسناد حرارت به آبی است که به آتش گرم شد؟ نه. از باب اسناد تحقق به جنس است که به وسیله فصل آمده؟ نه. زیرا جنس واقعا چیزی است در پرتو فصل موجود، جالس سفینه چیزی است در سفینه محقق، آب چیزی است در کنار آتش محقق، اما سایه لاشی است. اونجا که نور نرسه میگیم ذل. این چه نیست که واقعا ذل یک چیزی باشد در خارج که حرکت کند. که ما اگر ما گفتیم حرکت اسناد حرکت به سایه اسناد مجازی است از باب جر المیزاب است، این علاوه چیزی که لا یعرفو الا الراسخون فی العلم که همین معنا چه در شرح منطق منظوم آمده چه در این تعلیق آمده. رو این تحلیل نهایی مسئله ماهیت می شود نمود، مسئله وجود می شود بود، رابطه ماهیت و وجود می شود رابطه نمود و بود. اونگاه اصالت و اعتباریت وضع جدیدی پیدا می کند که ماهیت که نمود است نه تنها تحقق برای او باز در ثبوت نیست، باز در عروزم نیست، تبعنم نیست، نظیر جال سفینم نیست، نظیر جنس و فصلم نیست، نظیر هیچ کدام از اینها نیست. و اگر شما گفتید شاخص حرکت کرد درست گفتید، و اگر گفتید سایه حرکت کرد سراسر مجاز گفتید. نه مجازی در کلمه، مجازی در اسناد، چون مجاز در کلمه را لغت به عهده میگیرد، مجاز در اسناد را عقل به عهده دارد. این اسناد الی غیر محاله است. این حرکت را شما باید به شاخص اسناد بدید ولا غیر. بگویید شاخص رفت، نگویید سایه حرکت کرد. اسناد حرکت به شاخص اسناد الی محاله است، اسناد حرکت به سایه اسناد الی غیر محاله است. رو این تحلیل دقیقی که رأی نهایی صدر المتعلهین درباره شناخت وجود و ماهیت این است که یکی بود است دیگری نمود و از ماهیت را ذل وجود می دانن، یک تحقیق است نه تقریب. معلوم می شود که تمام احکامی که برای ماهیت است چه حمل اولی چه حمل شایع صاحب اصلی این احکام وجود خواهد بود. و این معنا را گوشی از این معنا را قرآن پرده بر می دارد. مثلا می فرماید به این که شما کم کم در جریان قیامت با ما سخن می گوید. می فرماید هنگامی که می خواد قیامت قیام بکند سوال می کنند که کوها چطور می شه. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، خدا کوها را در هم می کوبه. این معنا قابل فهم است، این قدم اول. وقتی در هم کوبید اون صلابت و استحکامش از دست میده، کل اهن المنفوش میشه. این طایفه ثانیه از آیات، اینم قابل فهم است. اهن منفوش که شد کسیبن معیل میشه، یعنی این جبالی که مستقل و مستقرن مثل تلی از شن میشه که منتظرن یه انگشت بهش برزه که فرو بریزه. کسیب یعنی این تلی از شن، لذا محیل است هم که یه مختصر انگشتی به دامنه این تلشن رسید همه فرو می‌ریزد، منتظر یه تلنگر خلاص. اینم قابل فهم. طایفه چهارم انسان میره می‌بینه که اصلا کل بحثا از دستش در رفته و قابل فهم نیست. فهمید به سویرت الجبال فکانت سرابا، کوها میرن 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 معلوم میشه هیچ میشن. آب سراب یعنی هیچ دیگر. آدم که جلوتر رفت میبینه هیچ است، نه اینکه بود منتها ضعیف بود، مثل اهن منفوش بود یا کسیب مهیل بود. اهن منفوش یا کسیب مهیل بالاخره موجودن منتها ضعیف. اما به سایرت الجبال فکانت سرابا، سراب یعنی لاشه. خب در اون مرحله ای که جبال میشود سراب چیزی نیست یا کلش این حال کن الا وچه و وچه الله هست، وچه الله هست. این وچه الله میشه همون ظهور و میشه وجود، بقیه میشه سراب. عارف کسیست که اون چرا که دیگران باید بمیرند و ببینن این همکنون نمرده میبینه، میگه عالم ذل است. این همان است که مرحوم آخون فرمود بین که علا وچه لا یعرفو الا الراسخون فی العلم، هم در تعلیقشون بر منظومه در اسفار اشاره کردن هم در اون شرح منظومه. نه اینکه کل شیء حال کن الا وجهه، این در مورد بعد باشد که مشتق استعمالش در بعد مجازه. این حالک مشتقه. الان این چنین است، الان سراسر جهان حالک است، فقط وجه الله که میمونه. دیگران که گرفتار مجازن و از دارالمجاز نگذشتن برای عرض و سمای واقعیتی قائلن برای فیض خدا هم به واقعیت قائلن و کل اینها را به ذات اقدس اله اسناد میدن. قرآن کریم میفرماد که دستتون به ذات اقدس اله نمیرسد، در اون زمینه بحث نکنید که همه چیز فانی میشود مگر خدا. اصلا او قابل این نیست که شما حق ندارید بگید او باقی است. این برای دهن همه زاید خلاصه همود. اگر یه وقتی میخواد بگید باقی است، بگید فیض او باقی است. همه جا هم دهن میده به ما، راه میده. و یبقا وجه ربک که کل شیء هالک الا وجهه، نه اینکه الله باقی است. او اصلا جای توهم نبود که مثلا اون زوال پذیر باشد تا ما حالا بگیم نه او نمیمیره، او که فوق بحث هر عارف و حکیم است. لذا هر جا که به ما دبان میده میفهمد این وجه خدا از بین نمیره. حتی در اون لحظه ای که اسرائیل سلام الله علیه را میخواهن اماتو کنن، با دستور موت میمیرد. و اون مرحله نهایی که نه تنها اسرائیل را بخواهن بمیرانن با دستور میمیرانن، مرگ را هم که بخواهن بمیرانن با فرمان موت میمیرانن، که یقال للموت موت، موت را به صورت کبش امله ذبح میکنن. باز فرمان هست، یعنی انتقال و تبدل و زوال میخواد رخت بربنده، اونم باز به برکت فرمان حق است. لذا وجه الله زوال پذیر نیست. اون وجه الله میشه فیض خدا و اصل هستی که ظهور است، بقیه که ماهیاتن سرابن. منتها این سراب امروز روشن نمیشود. یک مسافر از راه دور بالاخره آب میبیند، وقتی این راه را طی کرد کم 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 میبیند آب و دریا و دشت نبود، چیزی دیگر بوده است. حالا این و سیرت الجبال فکانت سرابا، این با معنا نیست که این قضیتون فی واقع مخصوص الجبال باشد، مثلا بهار اینجور نباشن، ارض و سمان اینجور نباشن. نه، وقتی که این مستحکمترین اوضاع را فرمود این سراب است، تو خود حدیث مفصل بخوان. وقتی که زکریا سلام الله علیه میگه رب انی وهن العظم منی شیبا، یعنی گوشتا به طریق اولا ضعیف شد، چون محکمترین عضو بدن استخوانه. وقتی استخوان پوک بشه دیگه گوشت چیزی نمیمونه که. نه اینکه حالا استخوان ضعیف شد ولی گوشت باقی است، نه، وقتی استخوان به این صورت درآمد گوشت هم مونده رفته است. وقتی جبال میشه سراب، ارزو تمام به طریق اولا میشه سراب، این دیگه مستحکمه. اون وقت دیگران با دیگران رو میبرن و نشانش میدهن. اهل معنا نرفته میبینن، این همان است موت بل اراده تحیاب کذا به کذا. این میشه معنای دقیق اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، که فیض ذات اقدس اله همواره هست. این همون وجود است که خدای سبحان افاضه میکند، این تعینات است که رخت برمیبندن. بنابراین اون چرا که مرحوم آخوند از عرفان گرفته و فرموده به این که ماهیت نمود وجود است، که در بحث های صفحه 198 امثال زارک میاد و سیدن استاد رضوان لعلی جلوتر رفتن فرمودن من که نه تنها در حمل شایع هر حکمی که برای ماهیت از صاحب اصلی و اصیل وجود است، بلکه در حمل اولی هم صاحب اصلی و اصیل وجود است، رو این معیار خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.